أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر بقیت الله ارواحنا فدا. صلواتی تقدیم بفرم. اللهم خدا رو شاکریم که یک محرم دیگر و شب اولش رو وارد شدیم. انشالله که توفیق عزاداری مقبول به همه دوستان و شیعیان اهل بیت خدا عنایت بفرمایه و ما رو قدردان این مجالس عزای سید الشهدا علیه السلام قرار بدهد. حق نمک اقتضا میکنه که من این نکته رو اول عرضم بگم که ما واقعا تو این مجالس مدیون وجود مقدس امام عصر علیه السلامیم. یعنی این که ایشون به ما عنایت میکنن تا میتونیم تو مجلس عزای جدشون شرکت کنیم و معرفتمون رو نسبت به اون چه که در قرآن کریم و در روایات آمده انشالله بتونیم بالاتر ببریم، عرض ارادت به اون ناحیه مقدس داشته باشیم. جفاس اگه ما تو این مجالس یاد امام زمان علیه السلام نباشیم و اون چه که وظیفمون نسبت به اون حضرت رو نشناسیم و تصمیم به عملش پیدا نکنیم. یعنی این مجالس باید مقدمه باشه بسه این که ما معرفتمون به امام عصر علیه السلام بالاتر بره. افضلکم افضلکم معرفتن. در روایت داریم که بعضی از شما نمازتون بیشتره، بعضکم اکثر و صلاتن من بعض، بعضکم اکثر و صومن من بعض یا سیامن من بعض، بعضکم اکثر و حجن من بعض، اما افضلکم افضلکم معرفتن. یعنی ما اصلا خلق شدیم برای اینکه معرفتمون رو نسبت به ائمه طاهرین علیهم السلام بالاتر ببریم. در واقع خدا معرفت ما رو بالا میبره، ولی زمینه و مقدمه و بسترش شنیدن همین احادیثی است که توی همین مجالس با قلب سوزناک و چشم گریان بر مصائب ابی عبدالله السلام گفته میشه و شنیده میشه. لذا من خواهشم اینه که همه عزیزانی که الان عرض منو میشنون، چه اینه که حاضرن چه اینه که غایبن، یعنی غایب فیزیکی هستن، حالا با این رسانه ها بالاخره بستن به مجلس ما، همین الان قصد قربت بکنن برای اینکه خود همین شرکت در این مجلس رو یه وسیله عرض ارادت به امام زمان هم قرار بدیم. ما واقعا دوریم از امام زمان، یعنی من واقعا باور کنی خجالت میکشم، یه زندگی داریم میکنیم بدون امام زمان خیلی راحت، یعنی خیلی دغدغه‌ای هم نداریم، خیلی احساس محرومیت هم نمی کنیم، در حالی که محرومیت غیبت امام زمان خیلی عمیقه. ما احساس لنگی تو زندگیمون میکنیم به خاطر فقدان امام زمان علیه السلام. فقدان یعنی گم کردن. نمیخوام احساسی صرف صحبت بکنم، بالاخره احساسات آدم هم جریح دار میشه، ولی یه بحث معرفتیه. یعنی ما خدا ما رو اینجوری نیافریده که بدون امام زندگی بکنیم، این قاعده الهی نبوده که بدون این که به اماممون دسترسی داشته باشیم بتونیم زندگی بکنیم. حالا گرفتار این عقوبت شدیم، باید هم به قلبمون هم به زبانمون بگیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. این آیه است که در قرآن کریم قوم یونس دست به دعا بلند کردن. وقتی حضرت یونس دیگه انقدر اینها رو سفارش کرد و دعوت کرد، گوش نکردن حرف حجت خدا و پیغمبر خدا رو، نفرینشون کرد و گذاشت رفت. پیغمبر خدا نفرین که بودش رفت. اینها یه نفر عاقل توشون پیدا شد، خلاصه بهشون گفت بابا این پیغمبر خدا شوخی نداره ها، این نفرینش میگیره ما رو، بیاین ما توبه کنیم، بیاین تضرع بکنیم پیشگاه خدا. در غیاب حجت خدا، در غیاب حجت خدا زدن تو سر خودشون، زجه کردن، تضرع کردن. این آیه قرآن بیانون ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ما غلط کردیم ما مؤمنیم. اینقدر گفتن و گفتن، زجه کردن و ناله کردن و گریه کردن، اونم با یه وضعی که حالا نمیخوام توضیح کامل بدم. مثلا میرفتن بیابون، بچه ها رو شیرخا رو از مادرها جدا میکردن، بچه ها گریه میکردن، مادرها گریه میکردن، هر دو در فراق همدیگه با یه رقت قلبی، با یه سوزی از خدا خواستن که ربنا اکشف عنا العذاب. اکشف یعنی پرده برداری کن، ببر کنار، عذاب رو از ما رفع کن. انا مؤمنون. ما الان سالها قرنهاست، الان وارد 1444 شدیم. شما حساب بکنید از سال 260 هجری قمری که امام اعظم علیه السلام به امامت رسیدن، الان 1444ایم. خیلی گذشته ها، هنوز گرفتار غیبتی و این خیلی چیزها رو از ما گرفته. این غیبت امام زمان خیلی چیزها رو از ما گرفته. باید یه فکر واقعا بکنی ببینیم این بدبختی رو چیکار میشه کرد، این بیچارگی رو چجوری میشه درمان کرد. درمانش هم دست خداست. باید دست به دعا بلند بکنیم، باید لیاقت خودمون و قابلیت خودمون برای اینکه دعامون رو خدا مستجاب بکنه بالا ببریم. اینم هست، فقط کثرت دعا نیست، دعا رو کی بکنه مهمه. با تقوا آدم دعا بکنه فرق میکنه تا بی تقوا آدم دعا بکنه. لذا اینکه ما قدم اولش اینه که متذکر بشیم به معرفت امام علیه السلام، با امام زمانمون آشتی کنیم، اگه خدای نکرده ناخواسته و ناآگاهانه قهر کردیم بگه ما از شما غافل بودیم. ببینید واقعا نمیشه آدم یه روز بگذره زندگیش از امام زمانش غافل باشه. وای بر من اگر روزها و ماها یا سالها گذشته غافل بودم. میشه با یاد امام زمان علیه السلام زندگی کرد، یعنی اگر از دیدن ایشون به چشم سر محرومیم، میتونیم اونس داشته باشیم با اون حضرت. از ذکر مفتاح الانس، اگه یاد اون حضرت رو در دلمون زنده نگه داریم، این خودش اونس میاره، اونس مونس میشیم ما، یعنی احساس آرامش میکنیم با یاد امام زمان علیه السلام. دیگه بهتر از دهه اول محرم هیچ وقتی نیستش که ما بخوایم این ارتباط رو برقرار بکنیم، و این مجالس خودش میتونه بهترین وسیله باشه واسه این که ما اون اونس رو پیدا بکنیم. من از زبان خودم میگم واقعا عذرخواهی بکنیم از امام زمان علیه السلام، بگیم آقا ما از شما غافل بودیم، ما اصلا شما رو فراموش کردیم، حالا میخوایم آشتی کنیم. اون کسانی که اون لطف و محبت ویژه امام زمان رو میچشن و درک میکنه، اونا زندگیشون یه مزه دیگه ای داره، یه چیزی دیگه از زندگی میفهمن، غیر از این زندگی عادی ظاهری است که همه دارن. میشه با امام زمان علیه السلام هم زندگی کرد، میشه با یاد امام زمان علیه السلام زندگی کرد، در همین زمان غیبت هم میشه. حالا نمیگم رتبه آدم، بله کسانی که واقعا لیاقتشو داشته باشن برسن به اون درجهی که دیگه حضرت تقیه از اونا نکنن، داریم در روایات اینو، برگزیدگان خاصی هستن که حضرت از اونا تقیه نمیکنن، اونا ویژن. حالا خیلی امثال بنده فاصله داریم با اونا، ولی اتفاقا ممکنه کسانی باشن که ما اصلا نشناسیمشون، مشهورم نباشن، معروفم نباشن. حالا اینو من مقدمه عرضم قرار میدم، این تذکر نسبت به حضرت رو که میخوام در ابتدای این عرایض این دهه با ذکر و یاد و توجه به اون زمان شروع بکنیم. انشالله این وسیله باشه بسه این که عزیزان ما که این بحث ما رو دنبال میکنن، اصلا بحثی رو که میخوام مطرح بکنم برای همینه که ما بیشتر متذکر شیم به اون وظیفه‌ای که نسبت به اماممون داریم. ما عنوان بحثمون رو تو این شبها گذاشتیم رمز عاشورا، که خب خود این عنوانم توضیح میخواد، فکر میکنم چند شب باید بریم جلو تا ببینیم چرا این رمزه، عاشورا مگه رمز داره؟ وقت اگه خدا توفیق داد و اینو عرض کردیم، وقت این رمز با اون رمز غیبت امام زمان همخوانی داره، یه جوری وابستگی با دارن این دوتا با هم دیگه. یعنی اگه ما رسیدیم به این که خلاصه عاشورای رمزی داره که اون راز و رمزش خیلی راحت به دست نمیاد و پاش نمیشه، غیبت امام زمان علیه السلام هم رمز داره، اونم رمزه، اونم رازه، و این راز رو چجوری میشه خلاصه گشود، این حالا بحثی است که باید، یعنی اون هدف اصلی من از این بحث که مطرح میکنم، شاید تا آخر دهه هم نرسیم به بحث امام زمان علیه السلام، ولی هدف اصلیمون اینه که معرفتمون رو نسبت به ائمه طاهرین، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، و بعدش هم در نهایت امام حی و حاضرمون انشالله خدا بالا ببره با این مطالبی که خدمتتون عرض کنم. خب فقط یه یادآوری بکنم، این شب اول محرم یکی از اعمالی که توی مفاتیح مرحوم مشایخ عباس قمی دارن این نماز ساده دو رکعتی است که یه حمد و یه حضرت قل هو الله داره، کاری نداره، تو رو هم میشه خوند با وضو اگه باشی، خیلی طول نمیکشه. در فضیلتش امام معصوم علیه السلام فرمودن که در این سال محفوظ میمونه انسان، و اگرم از دنیا بره که اهل بهشت خواهد شد. و یاد کنیم از گذشتگانمون که پارسال بودن و محرم رو درک کردن، امسال نیستن، همه عزیزان، اون کسانی که عزیزانشون از دست دادن، بنده حقیر که پدر ما از دست دادن، و عزیزانی که حالا اینجا تشریف دارن یا میشنون عرایض ما رو، بستگانشون، زویل حقوقشون، اینا رو همه رو سهیم بکنیم تو ثواب شنیدن ذکر فضائل و مصائب سید الشهدا علیه السلام، که انشالله اونها هم در عالم برزخ دعاگوی ما باشن. خب حالا با این مقدمه وارد بحث اصلیمون بشیم. من چند تا سوال میخوام طرح بکنم. من خودم موقعی که دانش آموز بودم یادمه که این سوالات برام مطرح بود، و سالها دنبال جواب این سوالا گشتم. خدا لطف کرد و حالا بعد سالیانی به یه جوابهای رسیدیم که قانع کننده بود، وگرنه تو دوران تحصیل من به جواب قانع کننده نرسیدم تو این سوالات. راستش خیلی هم دنبال کرد. از دوران تحصیلم ما دنبال این مطالب دینی بودیم، ولی گیرمون نیامد. خیلی اون چه که ما رو قانع بکنه گیرمون نیامد. بعدها واقعا خدا لطف کرد و یه چیزای روزی کرد که اگر اینها رو زمان جوانتر که بودیم، یا جوان بودیم یا بچه بودیم، مثلا حالیمون میکرد خیلی بهتر بود. لذا اینا رو داریم عرض میکنیم با زبون ساده. حالا بحثی ما داریم میتونه جنبه فنی و تخصصی هم داشته باشه، ولی ما بیانات سادهش رو عرض میکنیم. البته سعی میکنیم مستند و مستدل باشه تا عزیزانی مثل ما که حالا اون موقع ها جواب این سوالات رو بدنه میکردن، حالا بتونن انشالله پیدا بکنن ببینیم میشه یا نمیشه. یه صلواتی نهاد بفرمیم. چند تا سوال من مطرح بکنم تا بعد برای حل این، برای جواب پیدا کردن برای سوالا ما بتونیم یه بحثی رو مطرح کنیم. یه سوالی که همیشه باسه شیعیان مطرح بوده و هست اینه که خب ببینید ائمه ما همشون یه بیعتی با اون طاغوت زمان خودشون داشتن. از امیر المومنین علیه السلام اگه شروع بکنیم، ایشون مجبور شدن بدون رضایت قلبی با قاسبان خلافت یه جوری کنار بیان، با قاسبان خلافت کنار بیان و اون ستا ملعون رو تحمل بکنن. 25 سال هم طول کشید تا اینکه اون سومی به هلاکت رسید و خلاصه خود امیرالمومنین به اون حق حکومت ظاهریشون رسیدن. امام حسن مجتبی علیه السلام مجبور شدن و زیر بار صلح با معاویه لعنت الله رفتن. خب چند سال طول کشید حکومت معاویه بعد از اینکه امیرالمومنین به شهادت رسید؟ امیرالمومنین علیه السلام که به شهادت رسیدن، خب وصیشون و خلیفهشون و جانشینشون امام مجتبی علیه السلام بودن. 6 ماه بیشتر طول نکشید تا اینکه وجود مقدس از مجتبی علیه السلام بل اجبار تن دادن به مصالحه با معاویه. خب اون موقع امام حسین علیه السلام بودن دیگه، میگه چقدر فاصله سنی داشتن. همون مصالحه‌ای که امام مجتبی علیه السلام با معاویه کردن، امام حسین هم کردن. ما در تاریخ داریم که معاویه هر دو برادر رو به شام خواند، دعوت کرد، یعنی احضار کرد و هر دو رفتن شام. یعنی امام حسن امام حسین علیه السلام رفتن با معاویه بیعت کردن. حالا عنوان بیعت اومده، اینو باید توضیح بدیم ایشالله که این بیعت به چه معناست. ولی لااقل همون حداقل همون معنایی رو میده که امیرالمومنین علیه السلام با اون سه تا قاصب بیعت کردن، حداقل اونه. خب معاویه هی خلاصه حالا میخواست یه کارایی بکنه که امام مجتبی علیه السلام رو مانع میدید برای اقدامات خودش. برای اینکه اون مانع رو برطرف بکنه، امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسوند. چند سال طول کشید؟ 10 سال. یعنی 10 سال امام حسن علیه السلام در صلح با معاویه بودن تا اینکه به شهادت رسید. خب امام حسن علیه السلام امامتشون شروع شد، چند سال؟ اونم شد 10 سال. یعنی 20 سال معاویه زنده بود بعد از اینکه به اون حکومت قاسبانش رسید. 10 سالش با امامت امام مجتبی، 10 سالش با امامت امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام 10 سال معاویه رو تحمل کردن. و چرا یزید رو تحمل نکردن؟ این یه سوال، این اولین سوال که یعنی معاویه خطرش کمتر بود برای اسلام تا یزید. این سواله ها، من الان نمیخوام جواب بدم، فقط سوال دارم. یعنی چرا مثلا اون احساس نگرانی، اگه بگیم احساس نگرانی میکردن از اینکه اسلام دست رفت، زمان معاویه نبود؟ معاویه خیلی خبیث و پلید بود، خیلی کارا کرد، حتی میخواست خانه خدا رو حجر اسود رو ورداره از مکه بیاره یه خانه توی شام درست کنه، اونجا مثلا خانه خدا درست کنه که دیگه مردم اصلا اونورم نرن، حدشون هم اینجا به جا بیاره. معاویه آدم خبیث اینجوری بود که واقعا توی کلک و نیرنگ و فریب پدر جد یزید بود، یعنی از یزید خیلی خطرناکتر بود از این جهت. امام حسین علیه السلام چی شد که با یزید بیعت نکردن؟ این اولین سوالی که مطرح میشه اینه. سوال دوم همینی که عرض کردم، آیا یزید از معاویه مثلا خطرناکتر بود یا معاویه خطرناکتر بود، بسته به اینکه ما خطرناکی رو به چی بگیریم. سوال سوم، چون نظریات مختلفی مطرح هست و بوده و دیگه همیشه حالا محرم هم که میشه دوباره این بحثا زنده میشه، اینه که اصلا یزید اگر از امام حسین علیه السلام بیعت نمیخواست، اگه یزید بیعت نمیخواست بازم امام حسین علیه السلام حرکت میکردن به سمت کوفه و ماجرای کربلا و اینا پیش میامد یا پیش نمیامد؟ بعضی ها معتقدن که نه، اصلا ربطی نداره به این که بیعت خواسته یا نخواسته. اگه بیعت هم نمیخواست امام حسین علیه السلام این حرکت رو میکردن و این قیام رو هم میکردن، عنوان قیام رو هم اینجا معمولا به کار میبرن و خلاصه یزید رو نمیتونستن تحمل بکنن. اون وقت شواهدی ذکر میشه، من جمله این که امام حسین علیه السلام توی فرمایشاشون فرمودن انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، من از روی تکبر و مثلا خود برتربینی و اینها خروج نکردم و نخواستم افساد بکنم، نخواستم ظلم و ستم بکنم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، خواستم در امت جد خودم اصلاح گری بکنم، یعنی بدعت هایی گذاشته شده خواستم اینها رو در واقع اصلاح بکنم، بدعت ها رو برگردونم به سنت. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، خواستم امر معروف و نهی عن منکر بکنم و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، به سیره جدم یعنی پیامبر و پدرم امیرالمومنین عمل بکنم. لذا امر معروف و نهی عن منکر اقتضا میکرد که سید شهدا علیه السلام قیام بکنن، حالا چه یزید بیعت میخواست چه یزید بیعت نمیخواست. این هم یه نظریه است که حتما به گوش مبارکتون خورده و شنیدید دیگه. خب اینم باز یه سوال که باید به پاسخش ببینیم میتونیم برسیم یا نه، که اصلا آیا این حرکت سید الشهدا یا نهضت امام حسین یا قیام امام حسین را تعبیری بکنیم ارتباطی داشت با بیعت خواستن یزید یا نه. سوال بعدی که شاید من بخوام از این شروع بکنم بحثم و جواب دادن اینه که آیا امام حسین علیه السلام به دعوت کوفیان رفتن به سمت کربلا، یعنی رفتن به سمت کوفه که بعد نهایتا مجبور شدن تو کربلا فرود بیان یا نه؟ اینم یه نظریه مطرحی است که بله یه دین مطرح میکنن که 18,000 دعوتنامه برای امام حسین علیه السلام ارسال شد توسط کوفیان. بعضی اینجوری تعبیر میکنن، میگن امام حسین علیه السلام برایشون واجب بود که جواب اینا رو بدن، میگن باید اتمام حجت میکردند. اگر با این همه دعوتنامه که خلاصه ما آماده ایم، نمیدونم حالا میدونیم با حضرت مسلم چند نفر بیعت کردن، میخونم براتون، با حضرت مسلم عقیل که در واقع امام حسین فرستادن ایشونو زودتر از خودشون که ببین اوضاع کوفه چطوره به ما خبر بده، همون موقع ورود 40,000 نفر بیعت کردن. بعد به فاصله چند ساعت که نماز عشا رو خوندن ایشون 3 نفر مونده بودن، 3 نفر هم رفتن، ایشون مونده بود توی شهر کوفه اصلا کجا بره، که بعد فقط اون زن با رشادت و با وفا توعه او فقط به ایشون امان داد، بقیه ترسشون همه جا زدن. خب میگن که این نامه هایی که اهل کوفه فرستادن حجت رو برای امام حسین انسان تموم کرد، امام باید جواب اینا رو میدادن، پس واجب بود که امام به سمت کوفه برن. اینا حتما شنیدین دیگه، اینا رو مطرح میکنن، یعنی در واقع اون حرکت امام حسین علیه السلام عمدتاً علتش میشه دعوت کوفیان. خب اگر اینو بگیم اون وقت به دنبالش یه سوال دیگه مطرح میشه که آیا امام حسین علیه السلام اهل کوفه رو نمیشناختن؟ چجور رو اهل کوفه حساب کردن؟ این همه آدمی که میگفتن که آقا کوفیان اینجورا اینجورا اینجورا، به اندازه خود امام حسین علیه السلام به اندازه اونا نمیفهمیدن که به کوفیان نمیشه اعتماد کرد؟ الان شما تاریخ رو بخونید با همون اطلاعات اولیه تاریخی میبینید که خیلی ساده میشه فهمید که خلاصه کوفه شهری نیست و آدم هایی نیستن که بشه بهشون اعتماد. آیا امام حسین میدونست یا نمیدونست؟ یعنی روی اینا حساب کرده بودن امام حسین علیه السلام. حالا باز به دنبال این سوال دیگه این مطرح میشه که خب به فرضم که امام حسین علیه السلام به خاطر دعوت کوفیان رفتن، وقتی که مسلم ابن عقیل کشته شد به شهادت رسید، خبر قتل مسلم به سید شهدا در منزل زباله رسید و بنی عقیل و برادرهای مسلم و اینا همه خلاصه جمع شدن و همه گریه کردن و خود امام حسین علیه السلام گریه کرد، چطور ادامه دادن؟ یعنی نماینده شون که اگه کسی با امام حسین میخواست بیعت بکنه بعد با مسلم بیعت میکرد، اونو به شهادت رسوندن، باز امام حسین ادامه دادن. این هنوز قبل از این بود که به حر برخورد بکنن، چون تو قصه حر ابن یزید ریاهی ایشون خب اومد امام حسین علیه السلام رو مجبور کرد که همونجا متوقف شه، گفت من مأمورم که شما نرید به کوفه. حضرت فرمودن که بذار من برگردم همون مسیری که اومدم. گفت نه، من اینم اجازه ندارم. که این باعث شد که حضرت، یعنی علی‌الظاهر این باعث شد که حضرت تو کربلا پلاس فرود بیان، همونجا بمونن، نه کوفه برن و نه برگردن. ولی هنوز به حر برخورد نکرده بودن، یعنی میتونستن برگردن، چرا برنگشتن؟ اینا سوالاتی است که عرض کردم. من خودم هم در زمان تحصیل مدرسه‌ای داشتم و به جوابای حسابی هم نرسیدم. یادمه تو همین ایام عاشورا و دهه محرم دنبال میکردم مجالسی رو و اینها، هر کدوم از این خلاصه خطیبان و سخنان ها هم یه مکتبی داشتن برای خودشون، ولی قانع نمیکرد ما رو راستش. حالا اینا رو دارم مطرح میکنم ببینیم که ما جواب پیدا میکنیم برای اینا یا نه. از این سوال چهارم شروع بکنم که این دعوت کوفیان چه نقشی داشت در حرکت امام حسین علیه السلام. یعنی واقعا ما، یا اجازه بدین یکم کلی تر بگم، اینی که به معرفت امام برمیگرده اینه، اینی که باعث میشه ما معرفتون به امام بالا بره این نکته است که میخوام عرض بکنم. ببینید آیا امام علیه السلام، امام معصوم، امام منصوب از طرف خدا، اون حرکت هایی که در حرکت های اساسی، نه اینکه بگیم حرکت یعنی اینکه مثلا میخونن و میآشامن و یه زندگی عادی، اونا رو کاری نداریم، یه حرکت های اساسی که انجام میدن، آیا اینو رو چه مبنای انجام میده امام علیه السلام؟ آیا یه قواعد کلی خدا به اینا داده که بعد اینها این قواعد کلی رو پیاده میکنن رو شرایط زمان خودشون و بعد میگن خب الان اقتضا میکنی که این کارو بکنی؟ بعضی از متفکرین معروف که حالا میخوام اسم ببرم اینو گفتن، و گفتن یه کلیاتی ما در دینمون داریم، مثلا بحث امر معروف نهی عن منکر. حالا امام علیه السلام شرایطو میسنجن ببینه الان زمان چه اقتضا میکنه. الان امر معروف نهی عن منکر اقتضا میکنه که مثلا من با یزید بیعت بکنم یا نکنم. این تطبیق دادن این قاعده کلی برای مصداق خاص. الان کارهای ما اینجوریه دیگه، مگه ما اینجوری نیستیم؟ ما مثلا یه چیزای کلی از دین به ما یاد دادن، یاد گرفتیم از قرآن سنت و اینا، بعد دیگه خودمون پیاده میکنیم دیگه، میگیم الان موقع این کاره، بعد موقع این کاره، الان نباید این کارو بکنم، بعد اون کارو. امام هم اینجوریه؟ امام مثل ما تصمیم میگیره مثلا یه کلیاتی، بعد دیگه اون وقت با اون علم بشری عادی، با علم بشری عادی مثل ما تصمیم میگیره که الان چیکار بکنم. مثلا بگیم که امام حسن مشتاق علیه السلام دیدن که خب شرایط اینجوریه، دو تا چهار تا کردن، یه محاسباتی کردن مثل ما که محاسبات میکنیم، حساب کتاب کردن، دیدن نمیشه با معاویه کنار اومد، نمیشه با معاویه جنگید، پس بعد کنار بیاییم، تن به صلح دادن. امام حسین علیه السلام چیکار کردن؟ زمانی که یزید اومد سر کار معاویه به درک واسن شد، یه دو تا چهار تا دیگه کردن، دیدن نه حالا دیگه بعد با یزید خلاصه در افتاد و زیر بار بیعت نرفت. یعنی آیا ائمه علیهم السلام هم مثل یه بشر عادی مثل ما توی رفتارهاشون، تو حرکتهای کلانشون به اصطلاح میان یه دو تا چهار تا و محاسباتی میکنن شبیه ما که بعد یه نتیجه‌گیری بکنن؟ وقت ممکن نتیجه‌گیریشون درست باشه غلط باشه، این دنبالشه ها. ببینیم مثلا یه چیزی که ما توی تاریخ زیاد میبینیم اینه که انهم غرونا، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا این کلام رو به زبان جاری فرمودن، این قوم ما رو فریب دادن. اینو چجوری معنا میکنین شما؟ فریب دادن، امام فریب میخوره؟ تا حالا فکر کردیم این سوال؟ آیا میشه امام رو فریب داد؟ میشه سر امام علیه السلام علیه عزو بالله شیر مالید؟ یعنی امام رو گول زد؟ خدعونا، خدعه، فریب. یعنی ما تلقیمون چیه؟ ما به عنوان یه شیعه میگیم امام معصوم علیه السلام فریب میخوره؟ یعنی میشه بازیش داد امامو؟ مثلا معاویه با همه زرنگی و شیطنتی که داشت میتونست امام حسین و امام مجتبی رو فریب داد؟ میتونیم بگیم فریب داد؟ یعنی امام گول معاویه رو خوردن؟ یعنی مثلا امام یه حسابی روی معاویه باز کرده بودن بعد این خلاف در اومد؟ این اینجوری تفسیر میکنیم ما یا نه؟ اگه اینجور تفسیر بکنیم که دیگه امام نمیدونیم ما. خیلی راحت بگم، این که میگم معرفت امام برمیگردیم بس، یعنی این. اگه ما گفتیم امام حسن مجتبی علیه السلام گول معاویه رو خوردن، یعنی معاویه آدمی نبود که بشه رو حرفش حساب کرد، اما امام مجتبی حساب کردن بعد تو زرد در اومد معاویه. خب این یعنی که امام نمیدونستن معاویه چه موجود خبیثیه؟ پس فرق ما با امام چیه؟ بچه رو امامه؟ امامی که ندونه باطن معاویه چی میگذره که امام نیست. پس چرا تن دادن؟ اگه میدونستن که معاویه نمیشه رو حرفش حساب کرد، چرا صلح باش امضا کردن؟ باز اون سوالاتی است که ذهن آدمو اذیت میکنه. یا امام حسین علیه السلام که روز عاشورا میگن اینا ما رو فریب دادن، این همه نامه نوشتن، بعد خود همونایی که نامه نوشتن، چون عجیبه جناب حر سلام الله علیه، حر ابن یزید، حالا باید شبای آینده ایشالا بریم در خونه جناب حر، توی یکی از نقلا داره که وقتی که با سید شهدا علیه السلام مواجه شد و ایشونو خلاص محصور کرد که حق نداری بری به این سمت، بریم همینجا باید بایسی تا من تعیین تکلیف بکنم، بپرسم از امیر ابن زیاد که چیکار بکنم، حضرت فرمودن که من به دعوت کوفیا اومدم. هر گفت من از دعوت هیچ خبری ندارم، هیچ اطلاعی ندارم، من نامه‌ای که به شما نوشتم. یه جواب دیگه ای که بعضیا به امام حسین دادن اینه که با همونایی که با شما نامه نوشتن الان همه یاران عبدالله ابن زیادن. خب امام اینو میدونستن یا نمیدونستن؟ سوال اینه. اگه میدونستن با محاسبات عادی یا با محاسبات غیر عادی غیر بشری؟ بذارین جواب ساده بدم خدمتتون. هر آدمی که یک مقدار کلش کار میکرد اون روزگار میفهمید که روی مردم کوفه نمیشه حساب کرد، اصلا علم امامت لازم نداشت. بگیم حالا مثلا باید از جانب خدا یه علم ویژه‌ای به کسی داده بشه تا بفهمه. نمونش فرزدقه، معروفه دیگه، فرزدق شاعر روز هشتم ذیحجه، روز ترویه، که امام حسین علیه السلام بعد از دو سه ماه که توی مکه بودن، حاجی ها همه می آمدن به سمت مکه که میان مکه محرم میشن دیگه، میان محرم میشن که بعد روز نهم که روز عرفه باشه برن عرفات، روز ترویه میان برای اینکه توی مسجد حرام مثلا محرم بشن. فرزده هم داشت می آمد، جمعیت که حج میخواستن به جا بیارن می آمدن به سمت مکه، امام حسین علیه السلام برخلاف همه خارج شدن. حالا علتش هم شاید بدونید داره، یزید یکی از این خلاصه بستگانش و ارهامشون به عنوان امیر الحاج قرار داده بود و خلاصه دست اینا اسلحه داده بود که اینا امام حسین علیه السلام توی خود خانه خدا و توی مکه ترور بکنه. حالا به تعبیر ما ترور بکنه، و ترور هم اینه که ترور کوره دیگه، مثلا معلوم میشه که چیکار کرد. که دیگه از مثلا به حساب خودش از دست امام حسین خلاص بشه. امام حسین علیه السلام یکی از حکمتهایی که خودشون فرموده اند که من به این دلیل تو مکه نموندم این بود که حرمت خانه خدا حفظ بشه و خون من توی خانه خدا ریخته نشه. اومدن بیرون با فرزدق مواجه شدن. فرزدق از کوفه می آمد، پرسیدن از کوفه چه خبر؟ گفت چی؟ گفت قلوبهم معک سیوفهم علیک، دلهاشون با توه اما شمشیرهاشون بر توه. خب منم یه آدم عادی دیگه، علم امامت نمیخواد که. ابن عباس اینو گفت، ابن عمر اینو گفت، نمیدونم چی، همه اینو گفتن. یعنی امام حسین علیه السلام به اندازه اینا تشخیص نمیداد که روی مردم کوفه نمیشه حساب کرد، رو همون محاسبات عادی بشری. بچه رو رفتن کوفه، بچه رو رفتن. به خصوص سوال بعدی رو باز تکرار میکنن. حالا تا موقعی که مسلم بود و پاسخ فرستاد که آقا بیای اوضاع کوفه مناسبه، خب میرفتن. بعد که مسلم به شهادت رسید دیگه چرا رفتن؟ این سوال من خدمت شما بگم برای همیشه بی جواب میمونه برای ما، جواب واسش نداریم واقعا. حالا توضیح خواهم داد. ما باید بگیم یه رازی در کار بوده، اون راز رو برای ما نگشوده اند، یک حکمتهایی براش بیان کرده اند که ما توی شبای آینده ایشالله امیدواریم بهش برسیم، ولی نه اینکه رمزگشایی کرده باشند که ما بفهمیم. مگر نه رو محاسبات عادی بشری، یعنی اگه قرار باشه امام معصومم مثل آدمای عادی تصمیم بگیره نباید بره کوفه، واقعا نباید بره. ما نمیخوایم علی عزب الله اعتراضی به امام، میخوایم بفهمیم و بعد این فهمیدن مقدمه این باشه که در مقابل امام خضوع کنیم، تسلیم بشیم. و اینو انشالله حالا اگه بحثمون رسید تا شب آخر میخوایم به زمان غیبت امام زمان اون وقت برسیم، که در بحث غیبت امام زمان هم قصه همینه. ما واقعا علت غیبت امام زمان رو نفهمیدیم و نمیفهمیم. اونم رمزه، اونم رمزه. بعضی هم ایست که ناراحتن، یعنی فهم میکنه همه چی رو فهمید، خب نمیفهمیم دیگه، تعارف نداره که. این که مثلا رو مردم کوفه چجوری میشه حساب کرد و آیا واقعا حساب کردن مدل بشری ها، میگم مدل بشری یعنی با علم بشر، من و شما یه بشر عادیم، خدا از ما یه تکلیف عادی خواسته، آیا امام هم همینطوره؟ آیا امام هم مثل ما مکلفه؟ خب بعضی ها تکلیف باسه امام معلوم میکنن. من اصلا میخوام بگم که ما نباید بریم تو این رده که تکلیف معلوم کنیم، بگیم بر امام واجب بود. اصلا این تعبیر رو میتونیم به کار بریم که بر امام واجب بود که به دعوت کوفیان نامرد بیمعرفه لبیک بگه، وگرنه اونا روز قیامت حجت داشتن که ما امامو دعوت کنیم، امام نایمد، چه حجتی؟ یعنی واقعا با اون سابقه که اونا داشتن و با همون شرایطی که به خصوص منتهی شد به شهادت حضرت مسلم علیه السلام، بازم حجت تموم نبود؟ بازم امام علیه السلام اگه نمی رفتن پیش خدا مسئول بودن که چرا نرفتن کوفه؟ اینو با چه داری میشه گفت؟ میگم من دارم ساده میگم، تو چند دقیقه جمعش میکنم، ولی یادمه من دانش آموز، بازم میگم دانش آموز دبیرستان بودم، یه دهه پای منبر یه بزرگواری رفتم، هر شب اینو توضیح داد رو همین جهت که آقا اگه امام نمیرفت چه میشد چه میشد. ما هی فکر کردیم جواب پیدا نشد. من دارم با تو چند دقیقه میگم و رد میشم. حالا اگه واقعا برای کسانی این سوال حل نمیشه، یه جوری پیغام بدن از طریق همین کانالای رسمی که ما داریم تا من اینو بیشتر توضیح بدم. ولی واقعا قانع کننده نیست، واقعا قانع کننده نیست. یعنی آیا خدای متعال مثلا یه امر، حتی بگیم فوق بشری، با علم بشری اگه بخوایم بگیم که امام نباید میرفت، خب امامو که نمیخوایم قیاس با خودمون بکنیم. اون سوالی که کردم جواب بدم خودم، که گفتم بعضیا میگن که امام یه کلیاتی مثل ما بلده بعد خودش تطبیق میده با علم عادی. خب این که اگه بخوایم امامم اینجوری بدونیم فرقی ما نداره، چون ممکنه محاسبات اشتباه دارد. آیا میشه حجت خدا اشتباه بکنه؟ مثلا مردم کوفه رو نشناسه و بعد ببینه ای بابا چرا اینجوری شدن؟ با باز همون قدر و فریب و اینا رو عرض میکنن. میشه بگیم امام حسین گول خوردن، یعنی نمیدونستن اینا اینجوری هم. اینو باید چجوری معنا کنیم؟ این که فرمودن قدرونا غرونا، ما رو فریب دادن. یعنی چی فریب دادن؟ اینا رو باید به جوابش برسیم. نباید مثل فریبی که خودم حتی اقلش اینه اینقدرشو بلدیم که مثل اون فریبی که ما میخوریم نی، ما فریب خوردنمون مال جهلمونه، چون نمیدونیم گول میخوریم. اما امام مال جهلش نیست، قطعا مال جهلش نیست. پس چرا میگن گول میخوریم؟ اینو بذاریم من فردا شب بگم یکم روش فکر کنم. ولی مسلم اینوری نیفتیم ما، یعنی اینو دیگر که از این عرض ما رو میشنوه شبهه تو دلش پیدا نشه. مسلما این نیستش که گول خوردن امام مثل گول خوردن ما باشه. ما با یک کسی مثلا سالهای سال، این بلا به سر خود بنده اومده، سالهای سال آدم به یکی اعتماد میکنه، بعد میونه ای بابا اینجوری در اومد، گول خوردم، مال جهله. یعنی اگه علمی که الان داشتم 20 سال پیش داشتم، هرگز دست همکاری شراکت اینا نمیدادم. امام هم اینجوریه. میتونیم بگیم امام علیه السلام هم نمیشناسه آدم ها رو، باید تجربه کنه و بعد مثلا خدای نکرده علیازه بلا سرش به سنگ بخوره امام تا بفهم. اینا رو که رجوع امام نمیتونیم بگیم، اینا بحث معرفت امام ها. یعنی امام شأنش یه شأنیه که امام رضا علیه السلام فرمودن لا یدانیه احد، یعنی اصلا با کسی کسی نزدیک نمیشه به مقام امام. ما حق نداریم رجوع به امام اینجوری صحبت کنیم. میگم الان بعضی متفکرین معروف تو کتاباشون نوشتن، چاپ شده هست در اختیار، که بله میگن حرکت امام حسین جوری بود که هر آدم مسلمون دیگری جای امام بود با دو تا چهار تا به همین میرسید. این دیگه خیلی واقعا جهالته. یعنی هر کسی دیگه جای امام حسین، یه فرد عادی مسلمون میگفت میخوام امر معروف و نهی عن منکر بکنم، الانم یزید شرایطش اینطوریه، پس باید این کارو بکنم. یعنی اون وقت امامو داریم به فرد عادی میدونیم که اون وقت میاد یه محاسباتی میکنه. سوال اینجاست که آیا محاسبات خلاصه اصابه به واقع میکنه، یعنی همیشه درسته، یا اینکه ممکنه غلط در بیاد؟ محاسبات ما ها ممکنه غلط در بیاد، ولی محاسبات امام چی؟ اگه بگیم غلط در میاد که اسمت امام میره زیر سوال. بعضی ها تو روزگار ما هیچ مشکلی ندارن که اسمت امام میره زیر سوال، حتی دم از اینم میزنن. خب این یعنی این که تشیع به فنا. ببینید شیعه بودن رو دو تا رکن امام علیه السلام منصب الهی دارد و معصوم است. اینا رو بخوایم خدشه بکنیم دیگه چیزی نمونه از تشیع. شوخی نکنیم با بحث امام. امامو نمیشه قیاس با کسی کرد که بگیم جایز الخطا است. حتی رفتن تو نهج البلاغه یه جمله پیدا کردن از امام امیرالمومنین علیه السلام که اون یه جوری معنی میکنن که امام فرمودن که ما جایز الخطاییم. حالا اون اگه شد من مطرح میکنم جوابش هم میدم. میدونی ذهن آدم وقتی خراب شد دنبال چیزای عمل الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون متشابهن، میرن سراغ یه عبارات متشابه، اینو بد معنا میکنن، غلط معنا میکنن. اینجاها شوخی بر نمیداره. یعنی ما اینجا نباید خلاصه تسامح و تساهل جاش اینجا نیست، دو رفتارهای فردی و اجتماعیه، نه تو اعتقادات که تسامح و تساهل بر نمیداره. یا باید بگیم محاسبات امام ممکنه غلط دراد که ما اسمت امام میرسه، یا اگه بگیم درست در اومده با صرف علم عادی بشری نمیشه درست در بیاد، همیشه یه چیزی دیگه باید تو کار باشه با اون علم الهیه. ما دنبال اونیم، میگیم امام مؤید من عند الله، امام مؤید به روح القدسه. روح القدس حالا هر چی که هست، هر حقیقتی که داره کاری نداریم، ولی روح القدس لا یخطئ، اشتباه نمی کنه. پس این فریب یعنی چی؟ فریب دادن ما رو، فریب امام مثل فریب مانی. فریب امام حالا فکر کنه جوابش ساده است، حالا فردا شب کمی بیشتر ایشالله اینو بهش گفه، یعنی تحلیلش بکنه. خب من با اجازتون بحثی که حالا پهنش کردم نمیشه جمعش کرد، فعلا پهن کردیم تو بعد ادامه بدیم ایشالله، ولی حداقل اینو الان متوجه شدیم که امام علیه السلام واجب نبوده برشون که به سمت کوفه برن با اون وضعی که کوفه میدیدن، نه با علم بشری و نه حتی هیچ دلیلی نداریم از روایتی، چیزی که مثلا بگیم بر امام تکلیف بوده، خدا بر امام تکلیف کرده که خلاصه بر شما واجبه، حتی وجوب ما نداریم. انشالله عرض خواهیم کرد، دلیلشم براتون خواهیم گفت در ادامه، که امام علیه السلام مخیر بودن نه اینکه مکلف بودن. فرق است بین مخیر و مکلف. حالا انشالله که این بحث رو خدا توفیق بده ما بتونیم ابعادش رو اونجوری که مورد رضای خودشونه یه مقداری بشکافیم و به اون سوالاتی که ما خودمون داشتیم و شاید عزیزان جوان تر داشته باشن انشالله به جوابهاش برسیم. فشتم علی، حضرت مسلم رو دارم میخونم، ببینید ایشون رسیدند از جانب امام حسین علیه السلام، خب سفیر امامان دیگه، فجتمع الیه 4000 ینادون به شعار المسلمین یوم بدر، یا منصور امت، یا منصور امت، منصور یعنی ای کسی که یاری میشی، یعنی ما هستیم، رو ما حساب کن، امت بمیران، بمیران ما هستیم، بمیر. 4000 نفر اومدن با ایشون بیعت کرد. خب میدونید ایشون هم رفتن به مسجد کوفه و اونجا به نماز ایستادن. صلا مسلم علیه السلام العشاء بالمسجد و معه 30 رجلا، نماز عشاء شدن 30 نفر. از اون جمع مسجد کوفه بزرگتر از اینی هم بود که الان هست، الان هم خیلی بزرگیه ولی موقع بزرگتر بود. 30 نفر موندن، یکم ایشون بعد نماز به خودش اومد شدن 3 نفر و معه 30 ولم یمزه الا قلیلا. یه مختصری که گذشت، اذن لم یشاهد من یدلو حالا طریق، اصلا هیچ کی نبود که بگه آنجا کجاست، ایشون یه فرد غریب توی کوفه، لا یدری الا عینه یتوجه، این سفیر امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام انقدر نمیدونست که سفیرش همچی بلای سرش میاد. خب ایشون خلاصه حالا به تعبیر ما میگیم در به در کوچه ها و اینها، تنها کسی که به ایشون پناه داد اون زن مؤمنه بود که اسمش توعه بود و ایشون اومد خلاصه خودشو معرفی کرد و توأم با شناختی که پیدا کرد پناه داد به حضرت مسلم. صبح مسلم دید که صدای این اسبا داره میاد دور و بر خونه توعه، دیگه خواست او رو گرفتارش نکنه. بعد نماز صبح لباسای رزمشو پوشید و به توعه گفت قد ادیت ما علیک من البر، تو حق نیکی رو ادا کردی، اخذت نصیبک من شفاعت رسول الله، اون نصیبی که از شفاعت خیلی مهمه ها. ببینید تو همه شهر کوفه این همه نامرد، یه زن پیدا شده که مرد واقعی اونه. ولقد رأیت البارحة عمی امیر المؤمنین، دیشب عموم امیر المؤمنین رو تو خواب دیدم، فی المنام و هو یقول لی انت معی غدا، عموم به من فرمود که فردا با منی. ایشون خارج شد، قتل منه واحدا و 40 رجلا، 41 نفر رو به هلاکت رسوند، با دو دست خلاصه می جنگید. دیدن که این خلاصه آدمی نیستش که بشه با این جنگای به قول معروف تن به تن او رو از پا در آورد، شروع کردن تیر باران کردن. نامردی که اینا همه می کردن دیگه، ایشون فرمود ما لکم ترمونی بالحجاره کما ترمن کفار، با کفار اینجوری عمل میکنن. انا من اهل بیت الانبیاء الابرار، من از بیت انبیاء هم، الا ترعون حق رسول الله فی اطرت، حق رسول خدا رو که شما دم از او میزنید او رو رعایت نمی کنید. بعد میدونید دیگه اون ابن اشعث ملعون خبیث پناه داد، اومد گفت من پناه میدم، ایشونم پذیرفتن. اما وقتی که به قصر ابن زیاد لعنت الله علیه بردن، دیدن نه اون خلاصه یه فریب بود که ایشونو گیر بندازن، تشنه شد حضرت مسلم بعد از این جنگایی که کرد، بردن اونجا تو قصر ابن زیاد لعین، فرمود اسقونی من هذا الماء، دیدن آبی دست کسی دیدن، فرمود از این آب به من میدید، اون ملعون گفت لا تزوق منها قطرتن حتی تزوق الحمیم فی نار جهنم، یه قطره از آب نخواهی نوشید تا اینکه از حمیم آتش جهنم بنوشی. یه همچین جسارت هایی کردن به حضرت مسلم، بعد هم که بالاخره آب دادن دستشون، میدونید اومد ایشون آب میل بکنه، خونی از دهانش که ضربه خورده بود و مجروح شده بود ریخت توی اون آب و دیگه ایشون باید با لب تشنه به شهادت میرسید. عمر ابن زیاد رجلن شامی، یا یک فردی از اهل شام رو مأمور کردن، یسعد بهی الى اهل القصر، ببره ایشون رو به اون بالای قصر، یزر به عنقه، گردن ایشون رو بزنه، یرمی رأسه و جسده الى الارض، سر و بدنش رو پرت بکن روی زمین. و همین کار رو کردن و هو یسبح الله و یهلله، در حالی که داشت به زبان تسبیح و لا اله الا الله میگفت و الله اکبر میگفت و آخرین کلماتش گفت اللهم احکم بیننا و بین قوم غرونا و خذلونا و کذبونا، خدایا تو حکم بکن بین اون بین ما و اون قومی که ما رو فریب دادن و دروغ گفتن به ما، و توجه نحو المدینه، رو کرد به مدینه و سلم علی الحسین علیه السلام، آخرین جملش السلام علیک یا ابا عبدالله بود، که سید الشهدا هم جواب این سلام رو روز عاشورا دادن، اون موقعی که دیگه دور برشون نگاه کردن دیدن تک تنها موندن، یکی یکی صدا زدن، مسلم رو هم صدا زدن، دیگه هیچ کس نبود که جواب سلام سید الشهدا علیه السلام رو بده. حضرت مسلم خیلی پیش خدا مقام داره تو اون قصه شیخ حسین رحیم، آل رحیم، امام عصر علیه السلام تو مسجد کوفه زیارت کرد به صورت یک نور، حضرت فرمودن میای بریم زیارت مسلم، و متوجه شدن به سوی قبر مسلم، حجت خدا بقیت الله العظم ارواح و نافدا به زیارت حضرت مسلم میرن. خدا را قسم بدیم به این نماینده و سفیر سید الشهدا علیه السلام که از اون معرفت و محبت و مروت و جوانمردی او نسبت به امام زمانش به ما هم نسبت به امام زمانمون عطا بفرماید، توفیق شهادت در راه امام زمان علیه السلام رو به همه ما عنایت بفرماید، گناهان ما رو خدا ببخشد تا لیاقت شهادت و نصرت حجت خدا رو انشاءالله پیدا بکنیم. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، صلواتی نرده.